اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه. ایام شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که بتونیم از این ایام بهترین بهره ها رو ببریم. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این فرصت رو ما داد تا در خدمت شما باشیم و بتونیم که قسمت دیگر از این برنامه رو تقدیم نگاه پرمهر شما بزرگواران بکنیم. امیدوارم که مثل همیشه تا پایان همراه ما باشید. موضوع اصلی برنامه ما ویژگی های کودک 6 ساله از نظر اجتماعی هست که در برنامه گذشته به 3 ویژگی پرداختیم که عبارت بودن از اینکه این کودکان احساس میکنن همه چیز رو میدونن و همه چیز رو میتوانن انجام بدن. ویژگی پنجم این بود که خیلی ایدئال طلب هستن و پرتوقع میشوند. و در نهایت ویژگی ششم به این موضوع اشاره داشت که وقتی آرام هستن که در بازی با دیگران موافق باشن. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. به نوبه خود عرض تسلیت دارم. شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت، ان شاء الله که همه بزرگواران وقتی دعا میکنن ما را هم فراموش نکنن
ان شاء الله. استاد، ویژگی های کودک 6 ساله از نظر اجتماعی رو با هم بررسی می‌کردیم، رسیدیم به هفتمین ویژگی.
هفتمین ویژگی اینا این هستش که نسبت به دستوراتی که حالت مستقیم باشه یه سرپیچی خاصی از خودشون نشون میدن. معناش این هستش که ما دو نوع دستور داریم. یه نوع دستوری که جنبه مستقیم داره، یه وقت نه، حالتی تقریبا حالت مهیا کردنه، حالت اینطوری بگیم انگیزه ایجاد کردن هستش. اون چرا که مستقیم باشه به واسطه این که خودشون رو در دانایی که جلسه قبل عرض کردیم به سر میبرن، در این که هم توانا هستند و هم میدونن احساس میکنن، دوست ندارن بهشون تذکر مستقیم، دستور مستقیم داده بشه. لذا اون تمرکزشون رو گویا داریم از بین میبریم، داریم اون حالت موقعیت شناسی خاصی که دارن، اون موقع شناسیشون رو داریم به هم میریزیم. به همین دلیل میگه که به من مستقیم نگو. مثلا تو تکرار وقتی مستقیم هم بیاد، خصوصا ها میاد میگه که مثلا فرض کنیم به من یه بار بگید که آب بیار، این بار دوم بشه گویا این که خیلی به شخصیتش لطمه وارد کرده، میخواد از خودش دفاع بکنه. به همین خاطر میگن تو این سن چون جنبه اون توانمندیش میخواد تثبیت بشه، اون جنبه داناییش میخواد تثبیت بشه، اون جنبه در حقیقت گروه گراییش و جمع گراییش میخواد تثبیت بشه، حقیقتا دوست داره که خود رو نشون بده، خود رو موفق ببینه و موفق هم نشون بده. به همین دلیل لحظه تذکرهای مستقیم، دستورهای مستقیم نمیگذاره اون حالت آرامش، اون حالت عادی، اون حالت همراهی رو از خودش داشته باشه. لذا تبدیل میشه به یک کودک لجباز یا تبدیل میشه یک کودک پرخاشگر. خب اگر ما کودک 6 ساله داریم و به حالت پرخاشگری و لجبازی داره، یکی از دلایل پس همینجاست که ما اومدیم مستقیم دستور بهش دادیم.
خب اصول باید در قالب درخواست ارائه بشه.
در قالب درخواست. علتش هم این هستش که اون دوست داره الان بزرگ شمرده بشه، معمولاً از بالا به پایین نباشه، یا هم ردیفیه یا از پایین به بالا هست، این رو بزرگتر از هر چیز خودش میدونه. یعنی میخواد اون 7 سال اول آقا و سروره، اون بزرگیش اینجا گویا میفهمه که دیگه آخرای سن اول 7 سالگیش هستش، داره به اوج میرسه این که میگه من بزرگم. واقعا تو وجودش همچو حالتیه، باید بزرگ شمرده بشه تا اون اعتماد به نفس براش، اون عزت نفس براش شکل بگیره که در دوره 7 سال دوم خودش رو کم نبینه، خودش رو کوچک نشماره، خودش رو ناتوان نبینه. این باید خیلی توانمند بدونه خودش رو. راهش هم اینجاست، این توانمندی رو براش قبول کنیم. خودش رو باید خیلی شجاع بدونه، پس اینجا باید قبول کنیم. خودش رو باید خیلی دانا بدونه، اینجا باید قبول کنیم. راه قبول کردنش هم اینه، میاد من درخواست بکنید، به من دستور ندید. شاید معناش این باشه که من که بزرگتر از شما هم چرا دستور بهم میدید؟ یعنی این حال همچه حالتی گویا ازش میخواد. پس بنابراین اون درخواست حالت بزرگی رو برش تثبیت میکنه، دیگه غرور نیست. غرور فرق میکنه تا این که اون عزت نفس و اعتماد به نفس داشته باشه. خب بعضیا فکر میکنن اگه کسی اعتماد به نفس داره پس مغرور هم هست. نخیر، این دوتا که با هم همیشه یکی نیستن. که اون کسی که اعتماد به نفس و عزت نفس داره خصوصا کنار هم، معناش اینه که اون به توانمندی های خودش واقفه، به مسئولیت پذیری خودش هم واقفه. یعنی میخواد بگه که من باید این کار رو بکنم، مسئولم، چرا باید شونه خالی کنم؟ اگر سنم فرض فرمایی کم هست، باید به اندازه راه و روش سن خودم بلد بشم و این کار رو انجام بدم، نه اینکه چون سنم کمه کار نکنم، چون سنم کم هست مثلا فرار کنم از اون مسئولیت پذیری. پس بنابراین ببینید یه نوع مسئولیت پذیری الان شروع شده. میگه از من بپرس، از من بخواد، نه دستور بده. خب ازش میخواد، میگه که میتونی یا میشه یا هست. از این الفاظ اینطوری استفاده میکنه، مثلا چای داریم؟ بله داریم، الان خدمتون تقدیم میکنم. میگه چای بده به من. خیلی فرق کرد. مثلا فرض فرمایید که اون کیف بده من، این کیفو میشه به من بدیم؟ یعنی حالت درخواستی که براش داره نه از این بابت هستش که ما خودمونو کوچک کردیم، نه، داریم اونو بزرگ میکنیم که به بزرگی ما برسه. اونو بزرگ کردیم که فهم و درک بزرگترها را بفهمه، بدونه به تعبیری. اینجا یه مقداری موقعیتش موقعیت عادی پیدا میکنه و در کنار ما قرار میگیره، همراه ما قرار میگیره، لذا نسبت به پدر و مادر دیگه بیتوجه نیست. حالا این حالت جالبه، خیلی جالبه، خدمتون عرض بکنم، دقیقاً از پدر و مادر میخواد الگو بگیره. یعنی بس هر اینه که وقتی مثلا پدر از مادر چیزی میخواد یا مادر از پدر چیزی میخواد، میگه شما هم دستوری عمل نکنید تا این بچه یاد بگیره. پدر به مادر میگه که فرض فرمایید که چایی داریم، یا مادر به پدر میگه مثلا فرض کنیم سر را میتونید با خودت فلان شیء هم بخرید. ببینید اینجا نه این که بخوایم بگیم خدای ناکرده ترسیست از شخصی مقابل، نه خیر، بلکه احترام گذاشتن، بزرگ شمردن، درخواست شده، خواسته را گفته شده، منتها با این شکل گفته شده که در حقیقت نمیخواد بگه تو زیر دست منی. این که پدر مادر را زیر دست خودش اینجا تلقی نکرد، مادر پدر را زیر دست خودش تلقی نکرد، به تعبیری بنده خودشون نشمردن. این مادر بنده پدر نیست، پدر بنده مادر نیست، هر دو یکی هن. بارها گفتیم همسرن، یعنی یک به اصطلاح روح در دو جسم، یک فکر در دو جسم، یک ایده در دو جسم، یک عقیده در دو جسم، همکفن دیگه، همکفن. اینقدر به هم نزدیکن، اینقدر به هم نزدیکن، گویا یک نفرن از نظر روح و روان. اگر فرض فرمایید خانم سرش درد میکنه، آقا هم سرش درد میکنه، اگه آقا سرش درد میکنه، خانم هم سرش درد میکنه. اینقدر به هم وابسته هن، اینقدر با هم نزدیک هستن، یعنی واقعا اینا همدیگه رو اینطوری دوست میدارن. این شد زن شوهر واقعی.
استاد اجازه دارم ورود پیدا کنم؟ شاید این تعبیری که شما میگید در دنیای امروز خیلی مدینه فاضله باشه، و خیلی ادبیاتی که شما استفاده مو در عین زیبایی در نگاه مخاطب این باشه که ما خیلی از اون فاصله داریم، این رو چطور هضمش بکنیم؟ شاید حالا مرتبط با بحث نباشه اما لازمه که به این موضوع بفهمیم.
ببینید برای هضم کردنش همین مقدار بگیم که ما مسلمانیم. در باب مسلمانیت دو سه نکته داریم که به عنوان زن و شوهر تو منزل بایستی برای خودمون هضم بکنیم. اول اونا رو، اولین بحث اینه که ما فرقی نمی کنه زن یا مردیم، کوچک یا بزرگیم، بنده ایم، ما بنده خداییم.
بله.
یعنی از اینجا شروع میشه. کسی که بنده خداست تسلیم خداست. کسی که تسلیم خداست یعنی اسلام، همون اسلام که آورده تسلیم شدنه، به معنی این استش که آقا اون چرا که وظیفت هست انجام بده، آنچه که تکلیفت هست انجام بده. خب خیلی خوب، وقتی آدم تکلیف انجام بده نتیجه هم قطعی داره دیگه توی شرایط خودش. خب این اولین نکته به عنوان مسلمان بودن که برای اینکه کار رو حذف بکنه. نکته دومی که داره این استش که خب حالا که تکلیفه، اولین تکلیفتون چیه؟ اولین تکلیفتون اینه که شما توحید را که درک کردی بلافاصله طبق آیه قرآن تکریم والدینه. چرا؟ چون بحث ولایت مطرحه. اول وقتی به دنیا میایم ما ولی داریم، ولایت پدرمون رو باید بپذیریم. تا اون موقعیتی که تو بحث هم فقهیش داریم هم تو بحث کلامیش داریم، وقتی که میایم مکلف شدیم ولایت امام زمانمون رو باید بپذیریم. خب تو این بحث ولایت پذیری حالا که اومدیم یه نکته اینجا مطرحه، مرحله سوم تکلیف بعدیه، نکته بعدیه که باید بپذیریم. پس اول توحید بود، بندگی، دوم ولایته، ولایت خدا تفیض شد به پیغمبر، پیغمبر تفیض کرد به امام معصوم، امام معصوم تفیض میکنه به جانشینش، همینطور میاد. و از طرفی بحث پدر مادر برای ما بحث این رو دارن. خب حالا میاد تو این بحث قسمت سوم که ما واقعا وقتی که کنار هم قرار میگیریم به عنوان همسر، به عنوان برادر، به عنوان خواهر، بالاخره میخوام بگم گردونه خانواده هم شامل میشه اتفاقا، ما نسبت برادرمون، نسبت به خواهرمون، همانند نسبت به پدر و مادرمون باید اون تکلیف احترام رو حفظ بکنیم. چرا؟ مسلمونیم. در باب مسلمانی حضرت علی علیه السلام فرمود هر آنچه که برای خود میخوای برای دیگران هم بخواه. اگر میخوای عزیز باشی دیگران هم باید عزیز بشماری. اگر میخوای محترم باشی دیگران هم باید محترم بشماری. اگر میخوای آبرو داشته باشی آبرو دیگران هم را حفظ کن. اگر میخوای شاداب باشی شادیابی دیگران برات مهم باشه. اگر میخوای آرامش داشته باشی آرامش دیگران برات مهم باشه. این تکلیفه. خب حالا تو بحث همسر میفرماید رکن اینها برای زندگی بعد از پدر و مادر، خودت بخوای زندگی کنی رکنش اینجاست، نسبت به همسرت این تکلیف رو داری. کلی روایت داریم، قول دادیم انشاءالله وقتی که بحث برسه به جای اونجا که انتخاب همسر میشه، چون الان هنوز 6 سالگی، انشاءالله برسه به انتخاب همسر، یعنی تو جوانی که برسیم اونجا مفصل بحث میکنه. روایات شوایاتشو انشاءالله تو صفحه تلویزیون میارین که دوستان خودشون ببینن. که میفرماید که شما نسبت به همدیگه یک همچون حالتی وقتی پیدا میکنید، همچون همکف هستید، به عنوان یه تکلیف بهش نگاه میکنید، بس شرعیشه اینجا. ببینید مسلمان بودن به این نیست که من صرفا عرضم بزنشون روزه نمازی بخونم به مفاهیمش عمل نکنم. اتفاقا به مفاهیمش همینجا هاست که تو زندگی بایستی که حتما تأثیر خودشو بگذاره.
درست.
اونجاست که صفای زندگی چیز دیگره، اونجاست که معنویت نوره برای زندگی. واقعا آدم به جایی میرسه جناب آقای رضوانی که واقعا در دل این فضای به اصطلاح جور و جوری که در بین مردم اتفاق میفته انسان چیزی دیگه احساس میکنه. یعنی احساسش میاد تو بحث یک نوع آرامشی که خداوند متعال در سایه اون نوری که بهش میده چیزهایی را میبینه و احساسهایی را درش به وجود میاد، عاقبت کارا را میبینه و احساس میکنه نه کار خطایی نکردم، خوب جایی اومدم من. اگر اینجا این تکریمو کردم، اگر اینجا این قول رو زیرش نزدم، اگر اینجا اون فرض فرمایید که عهدی که بستم پاش وایستادم، اگر اینجا فرض فرمایید کلماتی که گفتم دقت کردم کلمات زیبا و همراه با حیا باشه، پس من خوب جایی اومدم. چون میبیند عرضم اینه که میبینه، واقعا چشمش میبینه. من بارها عرض کردم به دوستانم، میگم اگر خواستیم بفهمیم که رشد کردیم یا نه، ببینیم چشممون چه میبینه، گوشمون چه میشنوه. دائم دنبال این باشیم. اگر گوشمون ذکر فرض فرمایید که این درخت و این دیوار و این اشیا میشنوه، خوش به حالمون، باید بکوشیم به اینجا برسیم. اگر چشممون میبیند آن چرا که دیگران نمیبینن، خوش به حالمون، باید به اونجا تلاش کنیم برسیم. حالا عرضم اینجاست، برگردم به بحث، این که واقعا اگر در دنیای امروز زندگی بکنیم، که خیلی ها هستن زندگی میکنن اینطوری، زندگی خوب و آرام و دلپسند و بدور از اون استرس ها و استراب ها و اینها باشه، از اینجا شروع میشه که این زن و شوهر احساس بکنن یکیان. اگر یکیان، پس اون به اون تکالیف نگاه بشه که من به خودم نباید بی احترامی کنم. کسی که به همسرش بی احترامی کنه، به خودش داره بی احترامی میکنه. بزرگی میفرمودن، یه رمز بهتون بگم، اگر زیارت عاشورا نمیتونید در طول سال هر روز دقیق توفیق پیدا کنی بخونی، بدون نسبت همسرت شما بی احترامی داری میکنی. اگر احترام بکنی، نمیدونم چه سری درش هست این احترام، خداوند یه توفیق اینطوری بهت میده که بری سراغ زیارت عاشورا. چون زیارت عاشورا چیزیست که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام قبل از اینکه حضرت امام حسین به دنیا بیاد و بعد بزرگ بشه و شهید بشه، او موقع در اثر حدیث قدسی که براش اومده او میخوند. جالبه، وقتی گیر میکنه تو بحث اون چیز خاص خودش گیر میکنه، ندا میاد شما برای خلاصی زیارت عاشورا رو بخون. و همین خاطر هم هست بزرگانی که اهل معرفتن میفرماید برای عبور از این مسائل خاص تو زندگیتون یک کلید هست که واقعا خوب قفل باز میکنه، این زیارت عاشوراست، بهش توجه کن. لذا اون بزرگ میفرمودن که اگر میخوای ببینید که نسبت به همسرت بی توجه بودید یا نه، این همسرا بیان برای همدیگه این حالت، این رمزگشایی رو داشته باشم. ببین زیارت عاشورا در طول سال ترک میشه، اگر نمیشه خوشبالشون. یعنی چی؟ یعنی دو چیز سود بردن، یکی این که اون حرمت خودشون که حرمت طرف مقابله حفظ کرده در حقیقت، یکی این که تونسته تو مسیر عاشوراییان قرار بگیره، تو مسیر حسینیان قرار بگیره که توفیق اینطوری پیدا کرده. شوخی نیست یک کسی در طول سال یک بار هم زیارت عاشوراش ترک نمیشه، این معنویتی داره. اما اگر نه، اون معنویت نداشته باشه، قول بهت بدم دو ماه بخونه رمای سوم ترکش میکنه، این شک نکنید، واقعا ترک میکنه ها، دست خودش نیست. راه این که ترک نکنه اینجاست، بیاد به کلامش دقت بکنه، خیلی مراقب باشه. برگردم به بحث. پس بنابر این بحثی که داشتیم این بود که بچه‌ها درخواست میخوان نه دستور. اگه میخوان درخواست تبدیل به یه رفتار بشه، پدر و مادر چون الگوی اون هستن، چون بس اون الگودهیه دیگه، بله. پدر و مادر چون الگوی اون هستن، خودشون درخواست از هم دیگه داشته باشن، دستور به هم دیگه ندن. چون این یکی زیر دست اون یکی نیست که، اینا همسرن، یکیان. به خودش که از کنم خدای ناکرده، خدای اونجا دیگه اصلا اتفاق نمیفته انشالله که خدای ناکرده بی احترامی بکنه، اون دیگه اصلا تو قاموس ما انشالله نمی گنجه که باید میگیم بی احترامی بکنیم به هم دیگه، استغفر الله. ولی بحث سر اینه که آنها دستور رو تبدیل به اصطلاح خواسته بکنیم که بهتر هست و شیرین تر هست. این هم نکته هفتم. هشتمین نکته ای که هست اینه که اینها به شدت مسئولیت پذیر و مسئولیت رو دوست دارن. یعنی این در حقیقت اون هفتمیه هست، داره تبدیل به یک رفتار واقعی میشه. هفتمین وقتی دستور قبول نمی کرد بلکه درخواست قبول می کرد، عرض کردیم، یعنی می گفت من دیگه بزرگ شدم، من دیگه دانا شدم، من دیگه توانا شدم، اینجا میاد میگه که پس من میتونم مسئولیت خودم را قبول کنم، پس من میتونم و بایدم به میدون بدید که کار خودم را خودم انجام بدم، به من میدون بدید کمکتون بکنم، به من میدون بدید توجه بکنم. خیلی قشنگه که اینجا پدر و مادر این رو آدم به حساب بیارم، بزرگ به حساب بیارم. 6 سالت شده پسر من، دختر من، ماشاءالله، الهی شکر، 6 سالت شده. پس شما این مثلا کمک به من انجام بده. میگه این براش خیلی مهمه که احساس کنیم چون مسئولیتی بهش دادیم. اما متاسفانه 6 سال که چرت کنم، 7 سالش شده، میره مدرسه، مادره مشقش مینویسه، مادره نقاشیش رو رسم میکنه، مادر اینا که رسم میکنن بوده ها، 7 سال شنیده ایم، دیده ایم.
بله.
چون تو مدارس میریم راحت میگن، مادره میگن ما این کار میکنیم. خب این اشتباهه، خیلی اشتباهه. اون تو 6 سالگی یعنی پیش دبستان بایستی که شما این میدون رو بهش بدی. او دوست داره مسئولیت پذیری رو، اصلا یعنی این تو وجودشه، تو فطرتشه، تو این سن. اینه که عرض میکنیم، عرض کردم خدمت، اینا تجربه نیست، اینا همه خدای متعال در گذاشته تو لسان ائمه ما. ائمه میفرماین بابا تو این سن اینا اینن. پیامبرم یک خط و سیر کلی فرمود دیگه برایشون. این 7 سال اول بزرگن، هرچی میاد تو بزرگیش تو این معناها داره، نه اینکه آزادشون کنیم، نه اینکه رهاشون کنیم، بلکه نه به این معناست. این کم کم داره معنای حدیث حضرت رو هم روشن‌تر میشه که آزاد نیستن، رها شده نیستن، نه بزرگیشون به این معناست،
بهشون نشون بدیم که عضو
موثری هستن
با اینکه سنشون کوچیکه.
خیلی مهمه، این خیلی خیلی مهمه که شما عضو موثر خانواده اید، شما عضو اصلی این خانواده اید. به تعبیر دیگر بیکار و بیار نباید بچرخید، عضوید، باید بیاید تو میدون. این حالت تمرین اعتماد به نفسش قویتر قویتر، بعد اون عزت نفسش قویتر میشه، از دیگری درخواست و تمنای کارهاش نداره، میگه من خودم هم میتونم. پس میدون بهش بدیم تا این احساس تو وجودش بیاد، توانایی و دانایی که قبلش عرض کردیم جلسه قبل بیشتر شکوفا بشه. الان وقتش شکوفا کنیم این حالتی که تو وجودش هست. ما اگر بذر رو نکاریم، گندم خبری نیست، جو خبری نیست، هسته یک درخت نکاریم، درخت میوه خبری نیست. باید کاشت، بعد که کاشتیم بایستی که واقعا آبیاریش بکنیم به وقت، حراستش کنیم به وقت. ما وقتی که تو بحث وجود این شخص به عنوان یک بچه، بذر اعتماد به نفس، بحث عزت نفس، بحث شجاعت، بحث از مسئولیت پذیری نکاریم و بعد آبیاریش نکنیم، چطوری میخواد رشد بکنه؟ ممکن نیست. خدای متعال هم چقدر، حضرت امام علی علیه السلام در نامش امام حسن مجتبی که امشب شب شهادت حضرت هستش، انشاءالله خداوند توفیق بده همیشه جزء پیروان واقعیشون باشیم، اون نامه 31 نهج البلاغه رو ملاحظه فرمایید. میفرماید قبل از آن که دل از سخت شود، من این مطال را میگم، بعد میفرماید دل شما مثل چیه؟ مثل زمینه، هر کس زودتر بعض رو بپاشه. خب این کلام حضرت امیره، از امام به امامه، این خیلی مهمه برای ما، از معصوم به معصومه، نه به غیر معصوم. چون وقتی از معصوم به معصومه، نگاه درجه اهمیت رو بالا میبره، یعنی هشداره به غیر معصوم هاست که میفرماید اگر دیر به جنبیم دیگری این کار رو میکنه. خب ما اگر تو خانواده من الان بچه را اینطوری نیاریم تو وسط کار، مسئولیت بهش ندیم، مسئولیت که دوست داره تمرین نکنه، دیگری مسئولیت بهش میده. اگر ما همراهیش نکنیم، دیگری همراهیش میکنه. پس این کنار همه. اینم از هشتمی. نهمیش این که در وقت بازی قواعد و مقررات بازی رو ناخودآگاه تغییر میده. اینجا نگیم بچه بدیه، نگیم بچه نافرمانیه، نگیم بچه بد عنقیه، نگیم بچه با عرض پوزش، بچه میگن یا چموشن، اصلا زیر بار قانون نمیرن. این کلمات در شأن اونا نیست. عرض کردیم خیلی بزرگن، باید حرمتشو حفظ کنیم. اصلا این کلمات بهشون نمیاد، نمیچسبه به اینا. این معناش اینه وقتی میگیم بازی قواعد و مقرراتش رو به هم میزنه، میخواد بگه که میتونه قاعده و قانون دیگری هم داشته باشه.
اینو میتونیم وصل کنیم به ویژگی چهارم که فرمودید همه احساس کنه همه چی رو میدونه و میتونه همه کاری انجام بده.
خیلی مهمه. یعنی میخواد بگه که منم چیزای دیگرم بلدم، به شکل دیگه میشه این بازی رو پیش برد. کی گفته همینطوری فقط باشه؟ کی گفته همین قاعده باشه؟ قواعد دیگه هم میتونه باشه. خب اجازه بدیم. اتفاقا این موجب میشه که بازی رو زیباترش کنه. برای خودشون دلچسب‌ترش کنه. تنوع بیشتری بهش بده. روش تنوع ایجاد کردن خودش خیلی مهمه، استعداد میخواد.
هنره اصلا.
ولی چرا اجازه ندیم؟ نه همینطوری که ما گفتم بازی کنید، همینجا بشینید. خب اگه بناس همونجا بشینه مجسمه گذاشتیم اونجا که. نه از همین وسیله استفاده کنید، دست به چیز دیگه ندید. اتفاقا بذار دست به چیزی بزند غیر از اون که بداند که خطر ندارد. بداند که اگر فرض کنین استفاده کنه شیوه استفادهش طوری است که مشکل آفرین نیست. چرا؟ یه روز که شما خونه نیستی اگر اون وسیله جوری افتاده بود زمین بخواد بلند کنه مثلا آسیب بهش نرسونه، الان جلو چشم شما تمرین کرده باشه.
درست. استاد یه سوال اینجا پیش میاد، شاید بینندگان ما این سوال در ذهنشون ایجاد بشه که به عنوان مثلا فرزند 6 ساله من ممکنه چند تا از اینها رو نداشته باشه. یکی این که آیا همه اینها باید در فرزند ما ظاهر بشه، نمود و ظهور بیرونی پیدا بکنه؟ این یک نکته. و نکته دیگر این که آیا سلسله مراتبی لازم هست تا این ویژگی ها از نظر اجتماعی در کودک 6 ساله ایجاد بشه؟ یعنی یک پشتوانه میخواد در سنهای قبلی یا نه هر کودک 6 ساله اینها رو داره؟
هر کودک 6 ساله اینها رو داره، منتها همچی که فرمودی اون سلسله مراتب اگر قبلیایی که عرض کردیم گذاشته باشیم به شکل صحیح آروم پیش اومده باشه اینا رو کامل داره.
درسته.
اما اگر نه اون قبلیا نباشه اینا رو به صورت ناقص یه جوری جلوش میده رهاش میکنه، جلوه پیدا کنه رهاش میکنه، چون اون پایه های اصلیش خوب شکل نگرفته. خب حالا ما چه کار بکنیم برای این قسمت دوم ها؟ اول که عرض کردم همه دوم فطریه، همه تو وجودشون هست، همه این خصوصیات رو دارن، باید شکوفا بشه،
زیر ساخت ایجاد شده در
فطرت همه. باید این فقط فعالش کرد، باید فقط فعالش کرد. مثل این میمونه، این تلویزیون به برق وصل هست، به آنتن وصل هست، همه خوشحالمه، فقط باید یه دکمه بزنی. یا نه یه وقت هستش فقط دکمه نیست، این تلویزیون از برق از پریزش کشیده شده بیرون، باید به پریز بزنی و بعد دکمه رو بزنی. دقیقاً این بچه اینطوریه، تو وجودش هست، امکاناتش هست، به تعبیر شما زیرساختاش هست. اگر این زیرساختها سوب جای خودش قرار گرفته همون دکمه است. اگر نه بله باید این پریزه رو یه فکری بارش کردی و شاخه رو پریز زد. اینجا هم اینطوریه، باید تو وجودشون هست، شکوفا شده باشه به خاطر قبلی ها. اگر به خاطر قبلی ها نقص باشه الان هم میشه فعالش کرد، یعنی تو نیست بگیم الان نمیشه.
شاید این از این بابت پرسیدم، شاید خیلی از نادان نگران این موضوع باشن.
نه
ما اینا رو نمیبینیم در فرزندمون،
راحت میشه این کارش کرد. بعد اون موقع آیا بچه‌ای الان 7 سال بوده، 8 سالشه، 9 سالشه، خب من میخوام برای این قضیه هم عرض بکنم، فرمودید شما خوب فرمودید، الان 8 سالشه، 9 سالشه، بچه‌ی ما 6 ساله بود اینا رو نداشت، چیکار کنیم؟ الان اگر ما تو اون 7 8 سالگیش درست عمل بکنیم این رو میتونه دوباره برگردونه.
یعنی
جالب اینه تو وجودش خاموش نمیشه اینا، تو هر مقطعی سنی شروع کنیم میتونیم شکوفاش بکنیم. برخلاف اون بذریه که من مثال زدم ممکنه پوسیده بشه از بین بره، این میمونه به عنوان نیرو باقی میمونه. مثال این زدم، مثل این تلویزیون هست، الان در روزم استفاده ازش نکرده ولی بعد میتونی استفاده ازش بکنی. این هم چه حالتیه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، تشکر میکنم. دوستان عزیز ارجمندم دعوت میکنم یک بخش رو به اتفاق ببینیم، برمیگردیم کانون مهر همچنان ادامه داره.
غزلی در خور نامت بنویسم، اندازه وسعم ز مقامت بنویسم، ای محشر امروز چه تشبیه بیارم، از قد تو فردای قیامت بنویسم. من قطره‌ام از عهده من بر نمی آید، از حضرت دریای کرامت بنویسم. لطف تو مرا پشت در خانه عطا بر، تا اینکه علیکم به سلامت بنویسم. تا نیمه ماه رمضان هست گدا هست، پس می شود از لطف مدامت بنویسم. هر کس که غمی داشت نوشت است و حسن جان، مادرانه گفتم، هر کس قلمی داشت نوشت است و حسن جان. وقتی که پیامبر به فدایت شده باشد باید حرمش قبله نمایت شده باشد. یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، وقتی دارایی تو مال گدایت شده باشد، از هر چه که در زندگیت بود گذشتی، حتی اگر از گیوه پایت شده باشد.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان شما بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت از طریق پل‌های ارتباطی برنامه. منتظر نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات شما بزرگواران هستیم. حتما با برنامه خودتون مثل همیشه در تماس باشید. خیلی پیامک از برنامه قبلی مونده که با قول دادیم در این جلسه پاسخ بدیم. استاد، یکی از بینندگان ما در اروپا فرمودن که با سلام، میخواستم در رابطه با بچه‌هایی که از مهد کودک یا مدرسه میان و هر چی بهشون میگیم که لباساتون رو سر جاش بذارید و گوش نمیدن با شما صحبت بکنن. وقتی ما با اینا صحبت میکنیم میگن که ما اینا رو انجام میدیم، اما وقتی که خستگیمون رفع شد میریم وسایلمون رو سر جاش میذاریم و کارهای دیگر رو انجام میدیم. هر کاری کردیم گوش نمیدن، چه با کتک، چه با ناز کردن و چه با صحبت کردن. چی کار بکنیم؟ ممنون شم، راهنمایی بفرمایید.
چه خوب وقتی این مطلب رو مطرح فرمودن که ادامه بحثمون رو داره تکمیل میکنه. ببینید، عرض کردیم که اینها دستور دادن رو نمیخوان، نمیپذیرن. اینها مجبور کردن رو نمیپذیرن. بعد عرض کردم چه اتفاقی میفته؟ یا پرخاشگر میشن یا لجباز میشن. خب این بچه حالا سنش هر چند مقدار هست، بهش میگیم لباست رو الان سر جا خودش بذار، کیفت رو سر جا خودش، بعد بیا مثلا نهارت هم بخور. خب این الان سنش اینه، یعنی الان احساس میکند که داریم مثل معلمه بهش میگیم که بشین، بنویس، پاسخ بگو.
همون دستوره میشه،
همون دستوره داره میشه. خب بعضی از معلم‌ها هم دوره دیدن این کار نمی‌کنن، ولی بعضی دوره ندیدن واقعا این کارا می‌کنن. حالا تو همه جای دنیا هم هست، یا دوره دیده توجه نمی‌کنه، متاسفانه آموزش دیده توجه نمی‌کنه. ما در بحث روش تدریس، تو بحث موانع یادگیری، اونجا یه 5 تا اصل داریم. یک اصلش اینه که به اصطلاح دستوری ها رو به عنوان مانع بشناسیم. مانند یعنی حتی در یادگیری ها، چه برسه به مطالب اجرایش، عملش. خب بچه ها تو این سن میخوان بزرگ بشن، میخوان ببینن، میخوان بفهمن، بعد انجام بدن. براشون خیلی مهمه این شخصیتشون. از همین حالا میخواد شخصیتش شکل درست پیدا کنه. خب بچه پس نه کتک میتونه روش اثر کنه اینجا، نه حتی ناز کردن میتونه، چون میگه که مگه من کودکم، مگه من کوچولوام. خیلی جالبه ها، یعنی واقعا ناز کردن به جای این که توفیقشون بده لجبازشون میکنه. تو اون کتاب علل لجبازی کودک و نوجوان و درمان آن اینجا مفصل آوردم، هم در بیان روانشناسای تجربی آوردم، هم در بحث احادیث آوردم که اونجا مفصل بحث شده که این ناز کردن برای اینا میگه که من سنم که کوچک نیست نازم میکنی، که اونوار کوچولواست. خیلی جالبه، اینا میفهمه، اما از اون ور میاد میگه که من انجام نمیدم. چرا؟ اونجا دیگه اراده خودش نیست داره این کار میکنه. اصطلاحاً بهش میگیم که کپ کردن. یه مقدار بخوام این کلمه رو باز کنم، به معنای این هستش که اون نوعی هنگ کردنه، دیگه دست خودش نیست، واقعا نمیتونه اجرا کنه. پس باید چه کار کنیم؟ چند تا من راه رو عرض میکنم، هر کدومش ایشون میتونه انجام بده، میتونه همش هم با هم انجام بده، چه بهتر.
بله.
یکیش این هستش که معمولا این بچه ها در نظم کارهای دیگه شون، فعلا بحث مدرسه نیست، حتی در نظم کارهای دیگه شون، در تقدم و تأخر کارهای دیگه شون، مثلا فرض فرمایید شام دارن میل میکنن، قبل از هر کاری باید شام میل کنه یا نه قبل از شامشون کار دیگه میل کنن. ما اینها را به عنوان همون بحث درخواست، بعد عنوان یه تشویق ازش استفاده بکنیم. اینا وقتی که انجام میشه، ولو این که در هفته دو بار انجام بده، به تدریج میشه هر روز. اما اگر اون امروز انجام داد، فردا انجام نداد، پرخاش بهش بکنیم. اون همون هنگی که گفتم، اون هنگ میکنه، واقعا هنگ میکنه، نمیتونه، دست خودش نیست. پس بنابراین در وهله اول ما نخواهیم هر روز انجام بده، این توقع نداشته باشیم، به تدریج انجام میشه، حوصله کنیم. و اینه که اون حالت درخواسته رو داشته باشیم، اون تشویق رو کنارش انجام بدیم. وقتی انجام شد، تشویق چیه؟ بهترین تشویق برای اینها یکیش اینه که نقلش کنیم پیش دیگران، فلانی هم چه آدمیه، به وقت کارش انجام میده، خیلی به وقت. مثلا وقتی میاد خونه، اول لباساشو در میاره، جرسر جا ساجا لباسش میگذاره، کیفش رو میزش میگذاره و بعد میاد دستورتش میشوره، بعد عجیب بعد میاد درسش میخونه. ماشاءالله چقدر بچه های این روزه بزرگ شدن، بچه های این روزه چقدر فهیمن. همین دو سه تا کلمه نمیدونیم چه سحریه، چه جادوییه، چه نمیدونم معجزه یه هست، واقعا تحولی عجیب ازشون ایجاد میکنه. منتها ممکنه امروز انجام نده، عرض کردم امروز، ولی فردا انجام میده. اگه فردا انجام داد، ما امیدوار باشیم پس فردا هم انجام بده، اگر نه پس فردا قطعا نه. پس این نکته اول. نکته دوم این که ما در کنار این، همراه با این کار، موقعی که بحث از خواب بیدار شدنشون هست، این رو دقت بفرماین. از خواب که بیدار میشن، بهترین وقت برای تذکر نیست، بهترین وقت برای اینکه عجله بکنه نیست، بهترین وقت برای اینکه دیره شده نیست. بهترین وقت این استش که اون کاری که دیروز انجام داده یادآوریش بکنیم، میگه ماشاءالله کارت خیلی خوب بود اون. یعنی به تعبیر یادآوری کارهای منظمش عجیبه، صبحا براش مهمه که یادش بیاد. امید موفقیت اون روز را براش به تصویر میکشه. اون مقبولیت، محبوبیت، موفقیت دیروز را براش تداعی میکنه، خوشش میاد. صبح را با یک پذیرش اینچنینی احساس میکنه، به همین دلیل احساس میکنه امروز هم میتونه موفق باشه. لذا وقتی یک همچون حالتی رو داره، یک هورمون های از ناحیه قدرت درون ریز برای او ایجاد میشه که ناخودآگاه این انرژی رو برش ایجاد میکنه که امروز هم همینطور پیش بره. خصوصا دو سه تا قدرت هستن تو این قضیه خیلی نقش دارن. یکی شیپوفیزه، یکی تالاموسه، یکی هیپوتالاموسه. واقعا تو این قضیه دانشمندان از نظر علم زیستی تونستن کشف بکنن تا الان، با بعد قطعا هم بعدها چیز دیگر هم کشف میشه. تو این که خیلی تو این قضیه میتونه با همون کاری که صبح این حرفا رو زدی، یک انرژی جدی براش ایجاد میکنه امروز هم دنبال اینها بره و منظمتر باشه، دقیقتر باشه. سوم این که ما وقتی که اومدن، همون درخواست وقتی ازشون کردیم، اگه انجام ندادن واقعا چیزی نگیم. چرا؟ چون اون روز، اون تذکر، اون تعریف، اون تمجید رو وقتی نمیشنوه، مثل آدمی که احتیاط پیدا کرده همش منتظر بینه کی براش میاد. اون روز ما انجام نمیدیم، چون انجام نمیدیم، روز بعد ها یه کاری انجام داد، دوباره حالت تشویقی رو برای دیگری نقل کردیم، خود به خود راه میفته. به همین سادگی کارشون نظم پیدا
میکنه. انشالله. بسیار عالی. 0915 48 78. سلام، تشکر از برنامه خوبتون. من اهل تسنن هستم، از بینندگان همیشگی برنامه‌تون و همه برنامه‌های خوبتون رو می‌بینم. خانم بنده شیعه هست، دو تا از دخترهایم را به برادران شیعه دادم که خانواده شهدا باشند، خیلی هم راضی هستم، ولی از طرف اهل تسنن به من ظلم شده است. خواهش می‌کنم من راهنمایی کنید. ممنون از برنامه خوبتون.
خب سوالشون خیلی کلیه، گویا این که مثلا فرض فرمای فشار روحی بهش میاد، یا مثلا چیزایی که به عنوان این که شما بچه ها دادید به اهل تشیع از یرفا، اگر تو همین حال و هوش باشه، تو این قضایا باشه، من خدمت ایشون چند تا نکته رو عرض میکنم. اولین نکته این که شما فکر کن برادر بزرگوار، الان پیامبر عظیم الشأن اسلام در محضرش قرار گرفتید، از شما سوال میکنه که ای مسلمان پیرو من، شما چه مرامی داری؟ شما چه تکالیفی داری انجام میدی؟ شما اگر با کمال افتخار اظهار بفرمایید که یا رسول الله، آنچه که شما فرمودید انجام میدم. آنچه که شما فرمودید، شما فرمودید تمسک رو به قرآن، توجه به قرآن، تدبر رو در قرآن، من این کار رو دارم انجام میدم. دو، فرمودید که علی از منه، من از علیم. فرمودید که کلام علی چنینه، منم به کلام علی توجه کردم، کار خلافی نکردم، کلام شما رو انجام دادم. علی عزیز بلا، اگر کلام شما انجام دادم خلاف باشه، من به کجا برم؟ ببینید تو اینا فکر کن، ببین چقدر شما خودت رو راضی میکنی، چقدر مقاومت برات میاد، چقدر میتونی اطرافیانت رو راضی بکنی. بحث هر چه هست، خب بزرگوار، شما تو بحث مثلا اون دوستی که ممکنه یه چیزی بهش بگه، برادر اهل سنت، خب بزرگوار به من بگو چه کاری خلاف نظره یا خلاف فرمایشه یا خلاف سیره آقا رسول انجام دادم، به من بگو ترکش کنم.
بله.
مثلا بحث فرض فرمایید که معامله است تو زندگی، کدام یکی از معاملات تشیع و تسنن با هم تفاوت داره؟ یکی هم. یا مثلا تو بحث فرض فرمایید مسائل ازدواجه، کدام یکیش با هم تفاوت داره؟ تو بحث حجه، تو بحث ارزم بزرگ شما، زکات، خمسه و امثال هم تا میاد، ما یه بحثی که داریم تو بحثی که دو تا مسئله هست، اونا را هم هر وقت بگید پیغمبر غیر از اینا انجام داده، پس من یعنی میخوام این عرض بکنم، این بزرگوار برای اینکه خودش به یه آرامش جدی برسه، خیرش راحت باشه، این رو قرار بده که اگر در محضر آقا رسول قرار داد چه حرفی داره، اگر رسول الله ازش سوال کرد جواب داره یا نه. خب ما فرمایشات ها رسول الله رو داریم، سیرش هم داریم، چه تسنن چه تشیع هیچ تفاوتی نمی کنه. یعنی واقعا به منابع اصلیش وقتی مراجعه می کنیم، اصلا تاریخ، یعنی مگر میشه در کنار آقا رسول الله 10 نفر 20 نفر 30 نفر کمتر بیشتر راجع به یه عملش نبوده باشن؟
درست.
که اجتماعیه، که نظامیه، که حکومتیه، هرچی، بالاخره آدم های دیدن که پس تاریخ هم ثبته. لذا من چون خیلی کلی بود، منم کلی عرض کردم خدمتشون، واقعا این اندیشه را دائم فکر بکنن که جواب خدا را و سپس جواب رسول خدا را دو میخواییم بدیم دیگه. خب من تخلفی نکردم تو این قضیه، مسلمان با مسلمان ازدواج کرده، مسلمان با ازدواج داره زندگیش میکنه و عرضم بود رو شما داره این توجهات رو داره. حالا این که مولایمون امیر مومنان علی بن ابی طالب هم چه فرمایشی داره، یه بار نهج البلاغه بخونید ببینید کدومش خلاف شرعه، کدومش خلاف رسول الله است، کدومش عرضم شما نقض فرمایش رسول الله است. شما کلمات از تعمیر رو بخون، اگه واقعا دیدید خب پس حق با اون کسی است که میگه شما چنین و چنان، ولی وقتی که میبینید کلام همون کلامه، هدف همون هدفه، فرمایش همون هدف فرمایشه، چی داریم اشتباه میکنیم؟ در صورت خیلی کلی فرمودم، منم کلی عرض کردم.
بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون. 0913 63 55. سلام استاد، پسر 5 ساله من ناخن میجود و مو میخورد و اشیاء فلزی رو در دهان خودش نگه میداره، برای خودم ثابت شده که کمبود آهن داره، چی باید بهش بدم؟
نمیشه اینطوری گفت کمبود آهن داره. ببینید کمبود آهن رو با آزمایشگاه معتبر میشه تشخیص داد. گاهی چه بسا فرض فرمایید علائمی در جسمش ببینیم شبیه به علائم کمبود خون، ولی واقعا کمبود خون هم نداشته باشه.
درست.
یه مثال ساده میزنم، یه مثال ساده، مثلا فرض فرمایید کسانی که کمبود آهن داشته باشن، این لبه پایینشون دقت بفرمایید رنگش تغییر میکنه. اما آیا فقط به خاطر کمبود آهن اینطوریه؟ نه، همین بچه تو این سن اگه انگل جیاردی هم داشته باشه هم حالت رو پیدا میکنه. کمبود آهن نداره، انگل جیاردی رو داره. یه سنش بره بالاتر بشه مثلا 15 سالگی 4 سالگی، انگل آسکاریس رو پیدا کنه، همون حالت رو پیدا میکنه. نوع انگل تفاوت کرد ولی سن تو سنش فرق کرد. یا فرض فرمایید که موقعهایی که کمبود آهن داره، مثلا کمخوابی هم ممکنه و کم چطوری بگیم بیحالی هم براش وجود بیاره. خب بیحالی مگه فقط اونه؟ اگه کبدش رسوب پیدا کرده باشه بیحالی هم همینه، هیچ ربطی به کمبود آهن نداره. پس پس ببینید نمیشه گفت به دلیل اینکه بچه الان آهن رو داره میخوره کمبود آهن داشته باشه. اولا به پزشک مراجعه بشه که ببینیم واقعا این نوع ویتامین ها کم داره نداره، اگه داشته باشه خب پزشک معالج میگه چیکار کنه. این نکته اول. نکته دوم این که بچه ناخون میجوه و یا موی سر میخوره و امثاله، این هم دو حالت بیش نیست، یا بر حسب عادته یا بر حسب نوعی اینطوری بگیم استرس هاییست که همراه با لجاجت شکل میگیره. یعنی اینطوری بگم ناخون جویدن دو عامل کلی داره، دو عامل کلی داره، یکیش بحث عادته، یکیش بحث اون استرس ها همراه با نوعی لجاجته. خب اگر این دوتا کلی هست ما بیایم این دوتا کلی رو بیایم به درمان بکنیم تا این ناخون جویدنش از بین بره. عادت اگر باشه تو این سن به وقتی که میخواد دستش رو به دهنش بره همون لحظه، یکی ما در هفته فقط یک هفته کافی این کار بکنیم، کافی یک هفته، به محض این که داره عرضم حضور شما دستش رو به دهنش میبره، انگشتش رو به دهنش میبره، ناخون رو میخواد بجوه یا حتی انگشت میخواد بمکه، فرقی نمیکنه، انگشت مکیدن هم همین حالتو داره، همون لحظه ما به چیزی رو که به دستش بدیم بدون اینکه بهش بگیم انگشتش دهنت نکن، بدون اینکه بگیم ناخون نجو، ما چیزی رو به دستش بدیم، اون عادت رو میخوایم ترک بکنیم، ما یا بلافاصله خوراکی بهش بدیم، به جای انگشتش خوراکی رو بخوره، به جای ناخونش خوراکی رو بخوره. یعنی وقتی که ما این کار رو میکنیم اون یک هفته اگر بتونیم به صورت به اصطلاح هرچه بیشتر بهتر این انگشتش رو نگذاریم به دهنش برسه، حالت اینطوری حالا ترک میکنه. خیلی هم عجیبه، اصراری هم ندارن که دیگه بازگشتم بکنه، بازگشتم نمیکنه. اما اگر این کار کردیم ترک نشد، معنا و مفهومش این هست، یعنی بعد از یک هفته ترک نشد، معنا و مفهومش این هستش که این بچه یک استرس هایی داره همراهش لجبازی هایی داره. استرس های این چنینی برمیگرده به این که احیانا با بچه های دیگه نمیتونه خودش رو به جایی برسونه، یعنی نوع رقابت ها، نوع حسادت ها. خب اینا ریشش کجاست؟ ریشش برمیگرده به این که تو منزل تا چه مقدار ما بچه رو داریم مقایسه میکنیم، چه مقدار ما بچه دیگر رو داریم تعریف و تمجید میکنیم، چه مقدار ما داریم بچه رو تو مسیر به اصطلاح عدم اعتماد به نفس قرار میدیم. خب اگه اینا رو بیاییم دقیقاً ورود پیدا بکنیم، یعنی اینکه بچه رو بیاییم همون بزرگی که عرض کردم بشماریمش، اهمیت بهش بدیم یه چند روزی، اون حالت استرسی که داره از بین میره. ممکنه استرس مال این باشه، محبت اضافی که بیشتر اینجاست، محبت اضافی، توجه اضافی یکی از اعضای خانواده مثل مادر، مادر بزرگ، پدر، پدر بزرگ، عمه، خاله، دایی، عمو، یکی از اینها یک توجه اضافی بهش داره. اگه اون توجه اضافی رو داره که این الان استرس داره که نکنه کم بشه، گاهی چون آدم حواسش نیست اتفاق میفته نمیتونه توجه اضافی داشته باشه، مثل خوره تو جونش میفته، یه همچه حالتی پیدا میکنه، لذا میاد ناخون رو میجوه میخوره. خب چرا ناخون میجوه؟ مثلا بیاد پارچه بجوه، بیاد اشیای دیگه بجوه، این خیلی مهمه. ناخون برگرفته یا بهتر بگیم اینطوری ناخالصی های در حقیقت اون کلسیوم ها و فسفر های بدن ما هستن که داره یه جورایی خودشو بروزور میده، یک نوعی ماده معدنی توشه که اون حالت آرامش دهندگی برای اینها پیدا میکنه. دقیقا مثل خاکه، این بچه‌ها بعضی‌هاشون به خاک توجه پیدا می‌کنه، خاک می‌خورن واقعا آرام میشن. ببینید خیلی از مادرای باردار مثلا فرض کنین ویاره به خاک پیدا می‌کنه، بعضیا نه، ویاره به ترشی یا شور پیدا می‌کنه، بعضیا به شیرینی. خب ببینید چرا این حالتی پیدا می‌کنه، بالاخره باید علتش پیدا بشه بعد از قرن‌ها دیگه که پیدا شده. میگن اونی که این اتفاقا میفته دیدا جالب اینجاست، او با اون چیزی که پیدا میکنه، اون موادی که تو وجود این هست، اون آرامش رو بهش میده، یکی با شور، یکی با ترش، یکی با خاک، یکی با دیگری. اینه که اون نوع ویتامین داره ایجاد میکنه. ما برای اینکه این ویتامین به اصطلاح بهش برسونیم، این حالت رو پیدا نکنه، منظم و مرتب اولا ناخوناش رو بگیریم که ناخونه داشته باشه که بتونه ناخون رو بجوه، به انگشت مکیدن هم نرسه. چه کار بکنیم؟ برای این نوع بچه ها بیاییم مرتب در طول روز از نوع خوراکی هایی استفاده بکنیم که یک مقداری کم توش از مواد معدنی اول باشه. مثل چی؟ مثل مثلا فرض فرمایید که پودر سنجد یا خود سنجد، مثل نمک، مثل آبهایی که شب نمونده، آب شب میمونه اینو نداره دیگه متاسفانه، یا آبهایی که این چیزایی که هست اینو نداره، آبهایی که اخیراً با این تصفیه هایی که دارن الان اینو نداره، تصفیه کوچک خانگی. یا مثلا فرض فرمایید که مواد اولیه خالی که دارن مثل مجموعه از گندم شادونه و نمیدونم این چیزا، از اینها وقتی کنار هم قرار میدین خیلی راحت تر اون ماده اولیه رو براشون قرار میده و استفاده میکنه. اما جالب خدمتون عرض بکنم، پژوهش های اخیر نشون میده نوع خوراکی هایی که بچه ها رو تو این زمینه میندازه، اونهایی که شیر خشک خوردن، خیلی دقت بشه، اونهایی که شیر خشک خوردن یا در هنگام زایمان مادر طوری بوده یا بچه طوری بوده که آغوز نخوردن، چجور بوده؟ بچه نیاز بوده که در دستگاه بگذارندش، بنابراین آغوز مادر نخورده، مثلا اشتباه کردن، شیر مادر را دوشیدن، آغوز را دوشیدن، ریختن دور. خدای متعال حکمتی قرار داده در این آغوز. اصلا دلیل این که شیر اول اینطور قرار داده برای همینه. خب پس بنابراین اگر آغوز نخورده این بچه، خیلی دقت باید بکنن، یا اینکه شیر خوش خورده کنارش امثال هم، اینو بچه ها اون مواد اولیه که عرض میکنم که بتونه این حالت رو ایجاد کنه رو کم دارن. به جاش بیان الان استفاده جدی بکنن از هر نوع شیر بسیار کم چرب،
بله،
از هر نوع عسلی که میتونه به شکرش کم باشه، هر چی شکر نداشته باشه زودتر اثر میکنه، از هر نوع خوراکی که به اصطلاح میگن از میوه گرفته شده باشه ولی چیزی افزودنی توش نباشه. مثل مثال میزنیم ها، مثلا فرض فرمایید که غذایی درست کردن که از این نوع میوه‌جات استفاده شده. خب شاید توی خیلی از مناطق خود ما هم تو ایران هم این رسم باشه، مثل قیسی رو غذا باش درست میکنن، معروف هست، مشخصا عجیبه. همه اینها میتونه فعالیت جدی رو براشون ایجاد کنه و موفقیت رو ایجاد کنه. ای بنابراین مجموعه مواردی که خواستم خدمتشون عرض بکنم، پس بحث کمبود آهن باید برن به پزشک مراجعه کنن، نمیشه اونطوری تشخیص داد. راه اینه که استرسشم عرض کردم که اینطوری باید پرورش
از
بین ببرن. البته مقدارش برمیگرده، اصلی ترینش به اون محبت اضافی.
درست، بسیار. استاد، خانومی از بندر گناوه پیام دادن که گویا قبلا هم جزء بینندگان ما بودن، تشکر کردن ازتون بابت راهنمایی ها، اما گفتن که مشکلات من یکی دوتا نیست، سه تا مشکل عمده بیان کردن، مشکل خودشون از بابت استرس، مشکل کودک در واقع فرزند پسر 10 سالشون که میخوان خودکشی بکنن، و شوهرشون که اعتیاد دارن، پل ارتباطی خواستن، گفتن چطور میتونیم با استاد در تماس باشیم که کامل بتونیم سوالات بپرسیم، از طریق ایمیل میتونم باهاتون در تماس باشم، به چه شکلی میتونم؟
خب از طریق ایمیل که میشد، بله، اینجا را میتونه جلسه بعد مفصل بحث بکنیم، اینم میشه، اما ایمیل رو دوستان بهشون بدن بپرسن.
پس ایشون با شبکه تماس بگیرید، ایمیل استاد رو دریافت بکنید، برای استاد ایمیل بزنید. سرکار خانم حسینی از قم سوال شما هم موند، و یک بیننده دیگه با شماره 0939-2917 انشالله برنامه بعدی به سوالات شما خواهیم پرداخت. استاد از شما تشکر میکنم، مثل همیشه عالی، سپاسگزارم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز ارجمند، تو برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.